بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطر مبارک عزیزان باشد، بحث تشابه روح با حضرت پروردگار، چون گفته شد تنها موجودی که نفخه خدای تعالی در عالم نامیده شده روح است. نفخت فیه من روحی، از روح خودم در این کالبد انسان دمیدم. و آنچه که اصرار داده شده نسبت به شناخت نفس، نزدیکترین راه است به شناخت حضرت پروردگار. و فرمایش جناب رسول الله است: من عرف نفسا فقد عرف ربه. حدود 200 حدیث که بسا تو خود این کتابم مقدار زیادش آمده برای معرفت نفس، حدیث های جالبی است که بعد توصیه شده است برای معرفت نفس. و عجیب این است که ما دست به همه عبادتی میزنیم اما اصلا در قید شناخت نفس خود نیستیم. فرمایش جناب امیر المؤمنین است که عجیب است از انسان که هر گمشده ای را به دنبالش هست اما خیشتن خیش را گم کرده است و هیچ وقت به دنبالش نیست. چون آنچه که ما دنبالش هستیم بدن است. از صبح تا شام می دویم برای تغذیه بدن، پوشش بدن، مسکن بدن. اصلا کار به بهداشت روح یا نداریم یا مطلقا کمتر داریم، در حالی که اصل اساس اصالت وجود انسان روح است. اگر خاطر مبارکتون باشه، جلسه سه تا از دلائل اثبات روح و تشابهش به حضرت پروردگار عرض شد. خود حرکت انرژی میخواد، از نظر فیزیکی حرکت بدون انرژی امکان نداره. مرده حرکت نداره برای که انرژی نداره. حالا چهار نوع حرکت در کره زمین هست. یا حرکتی است که از زیر زمین متحرک حرکت میکنه، میخواد بیاد رو زمین، مثل جوانه ی گیاهی که از زیر خاک با یک انرژی سر برمیاره، یا مثل گدازه های آتش فشان که از اعماق زمین با انرژی بسیار زیاد از زیر زمین بیرون میاد. یه حرکت، یه حرکت عکس این است، از آسمان به طرف زمین است، مثل سنگ های آسمانی، مثل قطرات باران. یه حرکت در خود سطح زمین هست، مثل فرض کنید حرکت موری که رو زمین حرکت میکنه، یا فرض بفرمود اتومبیلی که رو زمین حرکت میکنه. کلن حرکت ها کلن دارای یه انرژی که او انرژی رو خدای تعالی میفرماد در چهار نوعش انرژی خودمه. آیه رو دقت بفرماد: یعلم ما یلج فی الارض، میداند آنچه حرکت میکند روی زمین، و ما یخرج منها، و آنچه که بیرون میاد از او، و ما ینزل من السما، آنچه که از آسمان نازل میشه، ما یعرج فیها، او چیزی که از زمین به آسمان میره، مثل یه پرنده که از زمین به آسمان، یا مثل دود و گازی که از زمین به آسمان میره، یا مثل هواپیما. و هو معکم، دقت بفرما، این چهار حرکت خدای تعالی میفرماد انرژیش منم، تو جسمت هیچی نیست. حالا کلن در خود بدن باز حرکات هست که حالا در فقره بعد عرض میکنم. خوب معکم، اگر در ای چهار حرکت خدای تعالی که قدرتی در عالم و انرژی در عالم نیست با اینا نبود، اینا حرکت نمیکن. همینطور که در هر متحرکی اگر انرژی را ازش ببرید کنار ثابت میشه. کلن موتور انرژیش با بنزینه، ای بنزین نداشته باشه وای میسته. کلن هواپیما همینطور، گیاه روح گیاهیش حرکتش میده. الله خالق الحب و نبا، خداست شکافنده هسته و دانه. وقتی بچه بودیم هلو میخوردیم، به طور هلو مثل زردالو هستش میشه خورد، صد تا چکش سنگ میزدیم به اصلی اولو شکست نمیشد. حالا اونم میدونه چه خیلی مقاوم. خب همین هسته زیر زمین رفت، دیری نمیپاید که او جوانه لطیف این هسته رو میشکافه. ها خاک میشکافه، از زمین سر به در میاره، میگه صبح بخیر، سلام علیکم. کی بایی بود؟ سنگ قدرتمند نتونستی از در بشکی. حالا این چیه بایی که با کمال لطافت هستر میشکافه؟ خدا میفرماد الله فالق الحب و نوا، خداست شکافنده هست و دان. خب انرژی رو که میبینید، آقا این ماشین بنزین داره، داره حرکت میکنه، مگه میشه بدون انرژی هست؟ من دارم میبینم حرکت میکنه، بگم یه قطره بنزین توش نیست؟ اگر چنین است، در تمام شؤون حرکات جز قدرت حضرت پروردگار نیست. حالا نفسه معرفت آمیز اینه که انرژی خدا خود خداست. نه تصور کنید خدا یه موجودیه که انرژیش یه چیه، خودش یه چیه. علم خدا خود خداست. اگه به شما گفتن علم خدا با شماست، یعنی خود خدا باست، چون صفات خدا عین ذات خداست. هو معکم اینما کنت والله بما تعملون بصیر. وقتی چنین است که او با من است، در تمام شؤون زندگی هر کاری میکنم خدا داره نگاه میکنه. هو بصیرن علی کلش، هو سمیعن علی کلش، هو قادرن علی کلش، هو عالمن علی کلش. و همش عالم و قادر و کل صفات، یعنی عین ذات. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم. برای عارف الله نور السماوات و الارض. تا گوش برگشادم آواز تو شنودم. هر آوازی از ناحیه اوست، صدای پرندگان از ناحیه اوست، صدای وزش باد از ناحیه اوست. یه توحیدی عرفانیه که واقعا نمیبینه انسان در کل ذرات عالم هستی جز خدای تعالی. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنیده است این صدای دراز. هیچ صدایی نمیاد جز از ناحیه خداست، تو خود صوت نیاز به انرژی داره. تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم، تا گوش برگشادم آواز تو شنودم. چندان که فکر کردم، چندان که ذکر کردم، چندان که سیر کردم، بیرون ز تو ندیدم. سخن دیگر برای تشابه روح با حضرت پروردگار. دوم سخن یکتایی روح است در بدن، دلیل یکتایی خالق عالم. ما در طول و در عرض عوض میشه، اما من همون منه. دقت بفرمایید، شما یه وقت بچه بودید، یه وقت به سن جوانی رسیدید، یه وقت بسا به سن کهولت رسید، یه وقت به پیری رسیدید. بسیار خوب. آیا این بدن او بدن اوه؟ نیست چنین چیزی. از نظر فیزیولوژی مادام سلول ها در حال مرگ هم و سلول های جدیدی جانشین آن میشه. این مسئله داره خود عوام هم از نظر ناخون و مو ایر درک میکنن که این ناخونو گاهی از رو ناخونتون یه لکه در اثر ضربت پیدا شد. چند مدت که گذشت میبینی لکه و ریزه ریزه آمد جلو، رد شد رفت. یعنی خود ناخون یا خود مو. حالا کلن این نقل مو و ناخون نیست، نقل سلولای دستون هم همیه، سلولای پالتون هم همین. کلن در کل بدن هیچ بدنی بدن پارسال نیست. اما جالب اینه که من همون منوه. اینجا دقت میفرمود که میرساند ایره اصالت روح برای بدن همچون اصالت خدای تعالی بر عالم هستی، که با اینکه عالم هستی در گردش، در تحول، در زیر و رو شدن، خیلی کرات میمیرن، خیلی کرات ایجاد میشن، اما خالقی که روح عالم هستی است در تمام شؤون یکی است. همونطور که روح شما در بدن جز یکی نیست، خیلی از خاطرات کوچیکی رو شما در خاطر دارید. حالا نگید این مغزه، خود مغزم از سلول ها تشکیل شد. نکته دیگر عرض کردم در طول بود در عرض. الانی که ما نشستیم اینجا حدود 120 سلول تو بدن، یعنی سلول های ریه جدا، سلول های قلب جدا، سلول های استخوانی جدا، سلول های خونی جدا، قدر عظمت داره که در طول هزاران سال علم پزشکی هنوز هزاران سوال مطرح است که بشر سر در نیاورد. آلکسیس کارل میگه یه منحصره نه کبد 700 کار انجام. یه آقای گلفشان اینجا تشریف آورد، دکتر آزمایشگاهی بود، گفت 189 گلوبول های سپید آنزیم ضد میکروب میسازن. خوب دقت بفرمایید، ما برای یه سموم هر میکروبی کشف کردیم یه نوع سرم، چند تاشه پیدا کردیم، باقیش هم پیدا نکردیم. تو دستگاه عظیم طبیعت موادی که در طول طبیعت وجود داره، تحقیقات تا حالا برای مثلا سرم دیپتری درست کرد، سرم آبله درست کرد، سرم ضد مار پیدا کرد، اما علی حمل‌رضا پیدا نکرد. گلوبول های سپید کجا درس خوندن؟ تو کدوم دانشگاه رفتن؟ که 189 آنزیم میسازه. ما یه کسالتی داره، خون میبره آزمایشگاه، متخصص آزمایشگاه میگه این میکروبش چی؟ بعد سعی میکنه که آز ضد میکروبش پیدا کنه، کدوم انتیبیوتیک بدم که ایره مثلا از بین ببر. او که آزمایشگاه نداره، اما جالب اینه که میشناسه این میکروبی که وارد بدن شما شده با چه آنزیمی کشته میشه. این کیه در کار؟ این سلول ها همه در خدمت همه، اما در هیچ میز مشاوره ای در کنار هم ملاقات نکرد. قلب در خدمت ریه، ریه در خدمت کلیه، دستگاه هاضمه خوراک برسونه به همه، خود دستگاه اسکلت بدن، دستگاه آرماتور بدن است که یه عمر بدن نگه میداره. کلن عرض کردم، ببینید با آن که عرض شد قابل شمارش نیست، همش هم نوکر بدن شما است، همشون هم خدمتگزار هست. این خدمتگزار ها رو چقدر خدا در اختیار شما گذاشته. نشستیم اینجا خبر نداریم تو بدنمون چه خبره، چه عظمت هاست. حالا اگر 1:13 بذاری جلوش تعداد سلول های بدن یه انسان 60 کیلویی که یه عدد قابل خوندن نیست، از جمعیت کره زمین خیلی خیلی بیشتره. تو خود بدن شما یک کره عظیم آسمانی است. فرمانده کیه؟ همه این بحث ها برای این سوالوه. آیا این روح کیه که واقعا روح همه اینا احاطت دارد، به همه اینا نیرو میده، به همه اینا عقل میده، به همه اینا خرد میده؟ تازه خود این مغز، عرض کردم خودش هم سلوله، خود مغزم از سلولهای مغز تشکیل شده. سلولها زیر میکروسکوپ به دشواری دیده میشود. و ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتا، در کدی که تو بدن دیه فرمانده هست، اینن تو عالمم هم همی فرمانده هست، یه فرمانده بیشتر نیست با این که عالم این همه کرات آسمانی داره، تو خود زمین این همه موجود است. اما خدای تعالی می فرماد ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیتها، نیچ هیچ موجودی جز این که زمام او در دست ما هست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا نسبت به خدا شک دارید که خالق زمین و آسمان است؟ آنچه در پیش خلق اغیار است، در بر عاشقان همه یار است. آنچه که شما میگید فهم سلول، آنچه که میگید قدرت سلول، آنچه که میگید قدرت روح، برای عارف همش یه قدرت بیش نیست و او قدرت حضرت حق تعالی است که لا حول ولا قوت الا بالله. حالا نکته دیگر، قدرت روح در تحرک بدن است که باز ملازمی فرمود تقریبا با شماره قبلی خیلی تفاوت نداره. بله، حالا در کل انسانی که اهل اندیشه است نگه من خدا رو نمی بینم، خدا دیدن کار آسونیه، اما بفهمد انسان، چون همه چیز ما از طریق حس نمی بینیم، بشر همیشه در طول حیات تاریخش سقوط اشیاء میدونسته، اما اندیشه نکرد. جناب نیوتن زیر درخت سیب خوابیده، یه سیبی از رو درخت میافته رو سرش، اشخاص ما تو فکر یه جوری این چطور شد؟ نه بادی میامد، نه کسی درخت تکون داد. چطور میشه سیب خودش به خودی خودش داره یه نیروی در کار؟ بره دنبالش عرض میکنم نیروی جاذبه زمین درک، بعدم روش فرمول درست، بعدم با همین نیروی جاذبه زمین یکی از اصول فضا یابی و به فضا رفتن است. درک این مسئله کمک بزرگی کرد برای تسخیر ستاره های آسمان. خوب دقت بفرمایید، اینی که همه میدیدن و الان هم شما میبینید، اما سیب که میفته نیروی جاذبه که نیست. نکته اساس ایا از کجا من فهمیدم زمین نیروی جاذبه داره؟ از سقوط سیب. سقوط سیب که نیروی جاذبه نیست، اما همروی این نیروی جاذبه است. خب خیلی چیا هست که دیدنی نیست اما عقل بهش پی برده. این که شما میبینید سیبه، آنچه که کولر روشن میکنه میگید برقه، آنچه چراغ روشن میکنه میگید برقه. برق با کدام حس تشخیص داده شده؟ کدومتون برق دیدید؟ نگید من چراغ روشن میشه، این چراغ میبینید، این نور میبینید، این که برق نیست. نگید پنکه حرکت میده، این پنکه میبینید، این که برق نیست. نگید دستم میزنم به بدنم میلرزونه، این خواص شیمیایی برقه. خود برق با هیچ حس درک نمیشه. دلیلش یک پاتون بذاره تخت دستتون بگیرید و برق از بدن نمیگذره، اصلا حس نمیکنه که برق تو دستتون تو بدنتون. حالا از کجا پی بردم؟ از ظواهر و آثار. خب این حرفا رو که ما قبول داریم، خیلی از کشفیات از همین طریق بوده. تویی که همه چیا رو کشف کردی، خدای عالم هستی که او غیب است، از این ظواهر درک نکردی. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی نشان دهیم آیات خود را در دو جا، یکی در عالم طبیعت فی الآفاق که همین چیه که مثال زده، و فی انفسهم در نفس خودشون، نظیر این بحثی که در این دو جلسه داشتیم. خدا قابل دیدن است، منتها عرض کردم دیدن با چشم عقل. ما خیلی از امور علمی هم با همین چشم عقل درک کردیم. یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اولل ابصار. برای عارف، یار بی پرده از در و دیوار، در تجلی است یا اولل ابصار. شمع جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار. گر ز ظلمات خود رهی بینی، خدا کنه از این ظلمات ما یه راهی به عالم نور پیدا کن. گر ز ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق الانوار. چشم بگشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. ببینید یه باقی هستید که الان جوی آب رد نمیشه، هم باق پر از میوه است، باق پر از گل است، باق پر از درخت های سرسبز و خرم است. همه اینا با آبه، اما آب که شما نمیبینید، آب پیدا نیست، اما همه اینا من الماء کل شیئن هست. همه سلول بدنتون هم با آب حیات داره. چشم بکشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار. زاب بیرنگ، خدا رنگ نداره اما چقدر رنگ آفریده. زاب بیرنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار. عزیزم این چقدر جمال میاد بیرون، چقدر عطر میاد بیرون، چقدر رنگ های جالب میاد بیرون، چقدر میوه میاد بیرون، چقدر حبوبات میاد بیرون، چقدر پشم میاد بیرون، چقدر کره میاد بیرون، چقدر روغن. کجای زمین ایچیا هست؟ دست سکی پشت پرده است. چشم بگشا به گلستان و ببین جلوه آب صاف در گل و خار. باران رنگ لاله و گل نگر در این گلزار. پا به راه طلب نه و از عشق بهر این راه توشه ای بردار. شود آسان ز عشق کاری چند که بود نقض عقل بس دشوار. در هر صورت عزیزان اگر واقعا او چشم معرفت بین باطن بین داشته باشند، دانند که همو که باطن است همو ظاهر است. هو الاول هو الاخر، خدا بود و هیچ موجودی نبود و من و شما، و خدا هست و من و شما نیست. هو الاول هر موجودی خداست، ذات قدیم، و آخر هر موجودی خداست، ذات ازلی و ابدی. و هو الظاهر و هو الباطن. ظاهرم که میبینی خودشه، سایه خودشه، اثر خودش، خودش رب کنار، عالم در عدمه. کان الله ولم یکن معه شی و الان کما کان، فرمایش امام موسی بن یعقوب. خدا بود و هیچی با اونا بود، الان هم همینطوره. الان ما وجود اون که مال خود اون نیست، عالم وجودش که مال خودش نیست، مال خود خداست. الان هم خدا هست و هیچی جز اونی. اگه ایره فهمیدیم، آغاز سلطنت فنای مخلوق در ذات خالقه که بفهم من نیستم، یکی دیگه است در کار. صلواتی مرحمت میکنم. خب باب سقه با سه نقطه قا. سقه نهایت امید است به حق تعالی و گفته شد که آن را سه درجه باشد. درجه اول خداوند به سالک حالی عطا می کند که از معارضه با احکام دست بر می دارد و از عالم چون و چرا بر می خیزد، از خود مأیوس و به خدا امیدوار می شود. درجه اولش بود که بحثش کرد. درجه دوم سالک بدین معرفت رسیده است که آنچه برای عبد مقدر شده است بی کم و کاست به عبد میرسه. درجه سوم حکم حق را بر میل خود ترجیح میدهد و از مهنت مجاهدت و غم و اندوه رهیده است. عرض کنم درجه اول حالتی است که بشر از معارضه با خدا خارج شده. سقه عرض کردم اطمینان به خدا، خدا هر کاری میکنه درست میکنه. به زبونم مؤمن ممکنه نگه، اما به قلبش میگه خدایا چرا این کور شده، خدایا چرا این مرض برای من، خدایا چرا فلانی تو جوانی فوت کرد. ما از این چرا چراها خیلی داریم. من چه کاره هستم، شما چه کاره هست، عالم دست یکی دیگه است، دست یک کسی هم نیست که با پندار کار کنه. خدای تعالی حکیم است، کارش رو حکمته. فضولی موقوف. ما خیلی عرض کردم نفس انسان خیلی فضوله، فضولیش هم یکی دوتا نیست. عرض کردم ولی او که کافره با زبان میگه، اما او کسی که کافر نیست تو قلبش داره میگه، نارضایتی از خدا داره. می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. خدایا تو می دونستی من شراب می خورم یا نه؟ اگر بگم نمی دونستی، خدا استغفرالله جاهل است. اگر بگم می دونستی، لابد من مجبور بودم به می خوردن. خب این جز جهل چی نیست. خوب دقت بفرمود، گاهی سؤالا را می کنید، دو تا امر قاطی نکنید تو ذهنتون. می خوردن من با اختیار و فعل من است. خدای تعالی علمش ازلی و ابدی، بله او میدونه. علم با اختیار چرا داخل میکنه؟ ای که می خورده خدا میدونه، اما ایشون با اختیار خودش. برای مثال عرض میکنم، ما معلم ها اول سال میدونیم که این شاگردو امسال رد میشه، یقینم داریم، برای که همون دو سه تا سوال ازش کردیم و این سواد نداره، از کلاس خارجش نمیکنه تا آخر سال هم بشینه. اما بنده میدونم که این مردوده. بسیار خوب، حالا این ای رد شد در آینده من ردش کردم؟ این دو تا رو قاطی ما میکنیم. خدای تعالی میداند که کی گناهکار است، کی بهشت میره، کی جهنم میره. اما خدا کسی رو جهنم نفرستاده، خود ای او علم خداست، ای اختیار ماست. بعضی از اشعار خیام، حالا اگر واقعا خود ایشون باشه، چون بعضی ها معتقدن او خیام یکی دیگه است، ریاضیدانو نیست. یا رب تو جمال این مه مهرنگیز، آراسته ای به سنبل انبربیز، پس حکم همی کنی که در وی من گرد. این حکم چنان بود که کج دار و مریض. این مقالطه است. خدایا تو این بندر به این جمال و زیبایی آفریدی، اما میگی نگاش نکن. تو چرا قشنگش کردی که من نگاش نکنم؟ ببینید وقت این مثالش میاره، کج دار و مریض. کج دار یه کاسه آب بارونه کن اما نریزه، این محاله. اما شما نگاه نکنید که محال نیست. این عمل برای امتحان ماست. اگه جوازب نباشه کجا نفس میتونه امتحان بده؟ نیاز باشه، پول حروم هم باشه، اگه شما استفاده نکردید اینجا از عهده امتحان برآمدید. اینا عرض کردم گاهی این معارضات نفس خیلی داره، که طبعا آن که نتواند به نیکی پاس هر مخلوق داد، از چه کردین آفرینش را؟ مگر مجبور بود؟ بابا اصلا اعتراض داره به آفرینش. خدا تو که نتونستی همه رو سعادت مند بکنی، چرا این مخلوقات آفرید؟ خب این فضولیه. خدا آفرید که همه رو به سعادت برسونه. اگه من به سعادت نرسیدم تقصیر خودم است. یه حرف کردم مرحله اولا زمانی حاصل می شود و اعتراض برمی خیزد که انسان واقعا یک آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما هممون دستمون خالیه، هر چی هم داریم مال اوه. اینه انسان بفهمه، طبعا از فضولی و اعتراضها بیرون میاد. عرض میکنم این نوع افکار که همه اعتراض زندگی را تیره میکند و طبعا واقعا انسان خودش با دست خودش بدبخت میکنه، چون همش نسبت به امور اعتراض داره. وقتی بنده آمد زیر بار سقه حضرت پروردگار، میگه افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد، تفویض کردم فضولی موقوف، تفویض کردم کارم را به حضرت پروردگار رحیم مهربانم و او بیناتر از من به خود من است. ما چه میدونیم پرده چطور میشه؟ اوست بینا. چقدر واقعا هر کسی تو زندگیش دقت کنه، بنده که خودم خیلی دارم، که خیلی تمناها داشتم، اعتراضم داشتم، خدا نداد. بعدها فهمیدم که چه لطف فرمود که نداد. تو زندگیتون دقت بکنید، خیلی از این صحنه هست. اگه واقعا انسان این فرمایشات نفس بزنه کنار، اصلا رنگ سعادت زندگیش فرا میگیره. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. در درس قبل عرض شد سقه مردمه که چشم متوکل است، یعنی اوج توکل میشه سقه، مرکز دائره تفویض است. دائره عرض کردم پرگاری که دقت میکنید مرکز ثابت. حالا میخواد یه دائره بکشید با طول یه سانت، خود یه دائره بکشید با طول 100 کیلومتر، این ثابت. حالا خدای تعالی هر مقدراتی برای من درست کرد، این دائره تفویض، من مرکزم، فضولی موقوف، من تکون نمیخورم. او دلش میخواد یه دائره روزی من یه سانت بده، میخواد یه کیلومتر بده. او مرکز کاملا ثابت. جناب حافظ تشبیه جالبی داره، در دایره قسمت ما نقطه پرگاریم، لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمای، فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی، ضد خدا رایی، ضد خدا بینیه. اعتقاد به دین آیات آرامش بتونی. ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. هیچ مصیبتی براتون وارد نمیشه، نه در زمین نه در جانهای خودتون، الا ای که قبلن ای سرنوشت برای شما خدای تعالی نوشته است و بدون که ای کار برای خدا آسان است. ای کار خدا کرده برای چی؟ نتیجه ای حال لکه لا تأسو علا ما فاتکم و لا تپرهو به ما آتاکم، تا شما شادمان نشوید به او چیزی که براتون پیش اومده و غمگین نشوید به آن چیزی که از دستتون رفت. یعنی ما همه میگم امروز من یک معامله خوبی کردم. آدم باید زرنگ باشه، آدم باید ایجوری موفق باشه. امروز پلان دانشجو من یه نمره خوبی آوردم، برش کردون به خدا، بگو خدا درست کرد. اینجا من و نفس انسان میبینه، اونجا خدا میبینه. لکه ایلا تسو الا ما پاتک، ای چیزی از دست دادید قصه نخورید، خدا معین کرده. ای چیزی هم گیرد اومد شادمان نشو، منتصب به خودت ندون، چون خدا معین. از جناب امیرالمومنین فرمان زهد آقا چی چیه؟ خود لغت زهد یعنی بیمیلی. زهد اینیست که آدم روی حسیری بشینه، زهد اینیست که آدم نون خشک بخوره. آقا زهد یعنی چی چی؟ می فرمان همه ی زهد توی آیه است. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تپرهو به ما آتاکم. یعنی امروز 100 میلیون گیرم من خیلی خوشحال نمیشم، بیشتر از اینونی که میخوام بخورم نمیشم. امروز 100 میلیون از دست دادم، خدا قادر است دیگری کار من را، خیلی غصه نخورم. لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تپرهو به ما آتاکم. ضمناً عزیزان بدانند که چون دنیا اصلا میگن دار کون و فساده، دنیا یه دست نیست، آخرت یه دست، این دوتا از هم در آخرت جدا میشه. حضرت شدید العقاب جلواتش با حضرت رحمان و رعوف اونجا جدا میشه. بهش تجلی حضرت رحیم، حضرت جمیل، حضرت رعوف است. جهنم تجلی شدید العقاب، قهار، پناه بر خدا، مذل، منتقم، او جدا شد. تو دنیا دوتاش قاطیه، تو دنیا همروی بهار خزانه، هم پوی سلامتی درده، همروی غنا فقره. کلن انسان بفهمد گیره بهشون گن دار کون و فساد، که بس آدم دلبستگی هم. اگه اینجا همش خوشی بود که بهشت بود، حالا همه اینا رو خدا درست کرده برای چی چی؟ برای آزمایش. اگر غم نباشد، اگه مصیبت نباشد، صبر چه معنی میده آقا؟ اگر نعمت نباشد، شکر چه معنی میده؟ خدای تعالی یه رو نعمت میده، یه رو درد میده. ببینم واقعا شاکرم و صبور هستم یا نه. یه حدیث بسیار جالب و عرفانی، سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. خوب دقت بفرم، منزه هست او خدایی که سعه رحمتشه برای دوستانش در ناراحتی ها قرار میده. فولاد میدونه چه کار میکنن؟ فولاد هم آهن، هم پدر صاحب آهن میسوزونن تا میشه فولاد، یه چی قیمتی میشه، ازش ابزار نفیس درست میکنه، موتور هواپیما درست میکنه، از آهن تیر آهن ساختمان درست میکنه، زنجیر گردن خر درست میکنه. اون یه چی دیگه است که جوری آهن تبدیل میکنه، این ورزش تو کوره 1000 درجه حرارت شد، بعد آب مفصلی از آب یخ میندازنش تو آب یخ، یه دفعه سرد میشه، 10 دفعه این بلا رو به سرش میاره. اما آهن اولم تو کوره میره، سنگا میره جدا، آلودگی ها جدا شد، شد آهن، بعدم ای بلا رو به سرش میارن، حالا شد فولاد، حالا قیمتی شد. روح آدمی جوریه، سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. خدای تعالی منزه است آن پروردگاری که دوستانش سعه رحمت میده در ناراحتی ها. یه ناراحتی ای شفاف میشه، سنباده با تخته چه کار میکن؟ ای صدا میداد دادش میره بالو، میگه آه چقدر این زبره، چقدر من ناراحت میکن. اما دیری نه این پایید با این ناراحتی ها شفاف میشه. روح انسانی در اثر مصیبت شفاف و من اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، و شدت میده مصیبت های برای دشمنانش در سعه رحمت. خوب دقت میفرمایید، به او خدای تعالی نقمت و بدبختی میخواد بده، اون با پول میده. امروز اقدر گناه کرد با این پولو بیشتر بهش میده، با این پولو صد تا گناه میکنه. کلن دقت میفرمود در این آیه انسان باید هر چی که خدای تعالی برش مقدور فرمود بنده شاکر باشد. این مرحله دومه. مرحله سوم این است که مطلقا اراده از بنده سلب شده، هر چی از ناحیه محبوب رسید به خوشحاله. در مرحله قبل میگفت در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره، منظورم که به خدا نمیرس، تسلیم باید باشه. این با عشق و ناراحتی درست نیست. در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره ای، این مرحله اول تسلیم هست اما باطنش گله داره از خود. اما در مرحله آخر ای بدیها که تو کنی در خشم و جنگ، با طربتر از سما و بانگ چنگ. ای جفای تو ز دولت خوبتر، و انتقام تو ز جان محبوبتر. نار تو این است نورت چون بود، ماتمین تا خود که صورت چون بود. از حلاوتها که دارد جور تو، چی حلاوت داره؟ جورش. و از کرامت کس نداند قور تو، نالم و ترسم که او باور کند، از کرامت جور را کمتر کند. عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب این عاشق من هر دو زد. ای اوج سقه است که هرچی او بفرسه من رو سر و چشم دوست میدارم فعل اوره. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام به حواریون می فرمود روح انسانی و نفس انسانی همانند یک حیوانی است که باید ازش سواری کشید. اگر سواری نکشید دیگه سواری نمیده، چموش میشه و طبعا زیر بار نمیره. حالا طبعا در یک چنین شرایطی انسان تسلیم امر خداست. در یک چنین شرایطی است که در درون جان بنده ای که اعتراض نداره و به خود اتفاقات و اعمال خدای تعالی راضیه، درون جانش بهارستان و گلستان است. نقل است که در فصل بهار رابعه در کنج خانه نشسته، سر در پیش انداخته مشغول ذکر بود. خادمه اش در آمد و گفت یا سیده برون آی تا آثار صنع صانع بینی. رابعه گفت تو در آی تا به تماشای صانع نشینی. شغلنی مشاهدت الصانع ان مطالعت الصنع، صانعم نقد است با صنعم چه کار. تو حال خوش نشسته مشغول ذکر، آقا بیا نگاه گلا بکن، بیا نگاه باغ بکن. بابا الان دارم نگاه صانع باقی میکنم، چه کار دارم؟ اگه تو دل انسان واقعا یک چنین نصائمی وزیدن گرفت، این دیگه همه جو بهش در همین جو با اوست. ازلفت الجنت للمتقین، گلزارن در درون به از برون، عاشقان را صد بهار استن درون. چون پیام آرد سبا از حسن یار، در درونت بشکفت صد گل عذار. دست ساقی چون نوازد چنگ عشق، در دل هر ذره بینی رنگ عشق. گر زند بر ساز تو زخمی نگار، صد ترانه در درون آید بکار. غافلان را از برون سالی وعید، عارفان را در درون هر روز عید. آن کجا که شاخش در گل بود، وین کجا که گلبنش در دل بود. و صلی الله علی محمد و آله.